Axel, ja. خب ورقه های دیگر دوستان نه همین الان برسید، هر چقدر نوشتین بسه، بدید دیگه، بیشتر از این همه هر چقدر بلد بودین نوشتین. چی؟ اشکال نداره دیگه، همون یه سوره رو بدین دیگه. چی؟ حالا بدین دیگه، همونو بدین، حالا بدین دیگه. الان لطفا ورقه هاتون رو، برگه هایتان را خب برگه هاتون رو بدین، اشکال نداره. حالا امتحان اول نورد این کم شد تو برگه جبران بدین دیگه، دیگه تموم شد دیگه. بابا تا بود 10 دقیقه‌ای بدین، نیم ساعت شد. خدا خیرش بده. یه استاد دیگه داشتیم. ما یه استاد دیگه داشتیم. این میگفتش استاد کرده. که ما میخوام شاگردشون باشیم. من فزشتی. آقای الهی زاده یه وقت ما دست شما درد نکنه. شما نوشتین؟ مادرتون نوشتن. دست مادرتون درد نکنه. یه وقتی آقای الهی زاده که تدبر کار میکنن. میرفتیم سر کلاسشون تدبر کار میکردیم، نسل اول و اینا، بعد سوال میپرسیدن، بعد همین که شروع کردن فکر میکنن، نه فکر نکن، به فکر کردن احتیاج ندارم، به همین که الان بگی احتیاج دارم. حالا دیگه خیلی فکر نکنید، به همین که الان نوشتین من احتیاج دارم، خیلی دیگه فشار نیارین، همینقدر بس. دادن همه؟ خب دست شما رو دست کنید، ممنون و متشکر. امتحان رو برای چی میگه؟ سالای بعدی که میپرسن نمره که نداره، اگر که یک شو نرمیسیم که اشکال نداره. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ممنون و متشکر. خب بریم سراغ سوره هم از ازرزاله که بلدین دیگه، امتحان دادیم، بریم سراغ سوره بعد. خیلی خب دستتون درد نکنه، ممنون و متشکر. خب یه دور سوره همزه رو اول بذاریم، بعدم سوره زلزال تا بحث این دو تا سوره رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
خب دیگه ورقه دست کسی نباشه، چون میخوام سوره همزه بگم. ورقه دست کسی نباشه. سوره مبارکه همزه، اسم 2 دقیقه اگه من سوره همزه نگم شما می نویسین سوره همزه رو؟
من همزه رو نوشتم.
خب پس همزه رو بدین دیگه، همون همزه رو بدین، همون دو تا کلم باش. سوره مبارکه همزه که با ویل شروع شده، ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. خیلی سوره کوچیک با دستبندی کاملا واضح و مشخص، پیچیدگی نداره. خیلی خیلی جالبه سورهش، کلا یه شخصیت رو برداشته از اول تا آخر توصیف کرده و تمام. یعنی شخصیت دیگه ای رو بخواد بگه، گروه دیگه ای رو بخواد بگه، مؤمن کافر داشته باشه، از این خبرها نیست. وای بر هر همز و لمز کننده. بعد این همز و لمز کننده گفته چه باوری داره که این کارو میکنه، و بعد گفته چه آخر عاقبتی واسش اتفاق میفته. خیلی خیلی ساده، کوچولو کوچولو، روون، مشخص. خواهیم ببینیم از این سوره چه استفاده میتونیم ببریم. شخصیتی رو داره توصیف میکنه که این شخصیت همز کننده و لمز کننده است. دستی شما درد نکنید. همز و لمز یعنی چی؟ یعنی عیب جویی. همز و لمز یعنی عیب جویی. حالا فرق همز و لمز در عیب جویی، بعضیا میگن اون پشت سره، اون جلو روه. بعضیا میگن همز خفیفه، لمز وقتی که آسفالت میکنی طرف مقابلو، یه شدتش فرق میکنه. عیب جویی. بعد ما یه تصویری از صفت عیب جویی تو زندگیمون داریم، درسته؟ ما هر کدوممون از صفت عیب جویی یه تصویری در زندگیمون داریم. این عبارت ها خیلی عبارت های عجیب غریبی هن که بعدش اومده، چون گفته هر کسی که لکل همزه لمزه، هر کسی که این همز و لمز کننده است، این حتما باورش جمع مالا و عدده است و حتما باورش ان ماله اخلده است. این خوب به جملاتی که میگم دقت کنی. یه شخصیتی رو اسم میبره به نام عیبجو، عیبجویی که با عیبجویی طرف مقابلش رو خورد میکنه و میشکنه. بعد میاد در ادامهش میگه که این آدمی که همچین صفتی رو ازش میبینی، این یه باور درونی داره. میخوای پرده رو بزنم کنار ببینی این چه باوری داره؟ این باورش اینه، این جمع مالا و عدده یحسب و ان ماله اخلده است. یعنی دائم داره مال جمع میکنه و میشموره و باورش اینه که مالش او را، مالش جاودان است، یا مالش برای او جاودانگی ایجاد میکنه. این ردخور نداره، این آدم رو بزنی کنار باورش اینه. خب عملش رو که میشناختی، باورش هم که شناختی، ثمرهش، ثمره این آدم اینه که اینجوری نیست که فکر میکنه، میفته در حطمه، یعنی یک آتش شکننده، خورد کننده. و ما ادراک ما الحطمه، تو نمیفهمید از این خورد شدنی که ما میگیم چه خورد شدنیه. نار الله المنقده، نار الله، آتش خدا، اون چسبوندتش به خدا، آتش خدای برافروخته. تازه آتش برافروخته، التي تتلو على الافئده، از توی قلب زبونه میکشه میاد بالا. انها علیه مؤصده، بعدم توی فضای یه آتیش تصور کنین، تو دیگه زودپس، دیگه زودپس البته هیچ وقت توشو ندیدین ولی تجربه کردین دیگه، گوشت رو بخوای بذاری آب پز بشه، اوه معلوم نیست که آب پز شه، ولی کافیه بذاری تو دیگه زودپس، سه سوت وا میره. خاطر اینکه فضای دربسته شدت فشار و حرارت رو به شدت میبره بالا. در یه فضای کاملا دربسته است این آتیش، و فی عمد ممدده، در ستونهای بلند، یعنی که هیچ راه فراری هم واسش نیست. خیلی خوب، خیلی یه صفتیه که شما نوعا باهاش آشنایین. دو تا کار باهاش میکنه. اولا پرده میزنه کنار، میگه هر جا این صفت رو دیدین قطعا این باور پشتش خوابیده، این صفت و این باور رو دیدین قطعا اینم ثمرشه. این سوره خیلی هم سنگینه، یعنی طرف مقابل خلاصه همچین مشتی خلاصه. این عیبجویی چه کاریه؟ چه فرقی با نقد کردن داره؟ عیب نداره و عیب میبینن در عیبجویی. خب یعنی پس بیشتر میگید، بیشتر میگید یعنی تهمته؟ زایش کنه این، آها توش تحقیره.
مثلا حسادت، کسی که یه کسی از خودش بالاتر می‌بینه
حسادته.
یه نوبت بله نسبتی مثلا میخواد طرف مقابلش رو کوچیک بکنه، خودش رو بالاتر از اونشون بده.
خیلی واضح بگم، به من بگید تفاوتش با نقد کردن تو چیه؟ شما اصلا میفهمی چی میگی؟ این عیبجویی اینطوریه. شما اصلا میفهمی چی؟ ببخشید خواستم چیز کردم، خواستم تمثیل واسش بیام. شما دارین یه تفاوت رو میگید ولی این تفاوت اصلیشون نیست. یعنی لزوما اینجوری نیستش که نقد کردن درش عیب باشه در عیبجویی نباشه. نه این نیست، فقط این نیست. آها میگن که در نقد کردن قصد اینه که اون سرپا وایسه، ولی در عیبجویی قصدمون تخریب طرف مقابله. خب دیگه میگن که اینجوری میگن، میگن که در همز و لمز کننده طرف یه احساس برتری تو خودش داره که خودشو مبرای از اون عیب میدونه، لذا از بالا داره نگاه میکنه. تو نقد اینجوری نیست، یعنی به این معنی نیست که خودشو مبرا میبینه. خوبه این نزدیکت به مطلب آیه دومم. بفرمایید، بگین شما، بگین بعدم بغل دستتون. آها میگن که در نقد داری یه عملی رو، یه صفتی رو مورد چیز قرار میدی، توی همز و لمز داری شخصیت اون آدم رو مورد عیب قرار میدی. اینجوری خیلی خوب، شما بفرمایید. ایشون اصلا میگن نقد مبنای درست داره ولی همز و لمز مبنای درست نداره، یعنی ایراد گرفتن بر اساس مبناهای علکیه، هر کیه سلیقه منه. درست اینا رو فعلا بشنوید، ما فعلا داریم انواع تفاوتایی که دوستان میگن میشنویم، منظور در مورد بحثش وارد نشید. بفرمایید. شما برگردونیم به همونی که آدما از چه موضعی دارن این کارو انجام میدن، یعنی طرف خودشو برتر میبینه یا نمیبینه.
هم برتر میبینه و اینا، همینم که برای خودش میخواد، یعنی هدف خودشه نه طرف مقابل. در نقد طرف اصلاح طرف مقابل یا اصلاح روابطه، یعنی طرف مقابل براش مهمه ولی در عیبجویی خودش براش مهمه ولی بهانه میکنه.
پس خودمحوری و عدم خودمحوری رو مبناش میگیری. خب شما بفرمایید.
خب
ان شاء الله از این خب بگی
شاید چیز کنم مثلا خیلی غیر مستقیم
بگم این بار اشتباهه. موقع نقد چیکار میکنیم؟
موقع نقد غیر مستقیم مثلا اون طرف هم
نمیزنم ولی توی عیب جویی
دار پشتش مثلا
بشنم. خیلی خب شما پس تو نکته تعالیتون نوشین از این بعد قرار عیب جویی نکنیم.
دقیقا.
خیلی خب خوبه، شجاعتتون ستودنیه. شما بفرمایید.
نقد کردن برای پاک کردن هر چیزی که
شما همین پس همون قصد این که میخواد اونو اصلاح کنه، احیا کنه یا میخواد اونو کاملا از بین ببره؟ خیلی خوب، خیلی خوب. شما بفهم
براش یه جایگاهی قائل میشن، از جدا فرضش میکنن، یعنی فقط عملشو مورد مؤاخذه قرار میده نه خود طرف.
خب شما همون پس بحث رو فرمودین که ناظر به عمل یا ناظر به شخصیت.
بس.
شما
بفرمایید.
خیلی خوب. خب حالا همینجا شما بگیم.
حالا تو همه مواردی که دوستان با خیلی افتناتا بودن نوع بیانش هم مهمه بین نقد و
ایک. در نحوش هم میگی تأثیر میزه.
مثلا مدلی که در مورد امر و معروف و نهی از منکر بیان شده تو روایت چجوری بیان کنی، مثلا طرف خوب نکنی میشه یه پرویش میخوای کنی یه بیشتر واسه مصدده نشه. خب
شما رفتید رو چگونگیش. شما بگین.
توی هر نقد یه چیزی که مثلا هم منصفانه اول منصفی که برای توی جویی همه چیزش از اول تا آخر منفی رو تحقیر کردن ترجمه.
خیلی خوب. مجموعه کلامات دوستان اگه تیتوار جمع کنیم یه سری تفاوت در باب نقد و عیب جویی فرمودیم. اینکه یکی عیب جویی قصدش تحقیر، نقد قصدش احیاه. عیبجویی خودشو بالاتر میبینه، در نقد خودشو بالاتر نمیبینه. در عیبجویی میخواد بگرده دنبال عیب، در نقد با عیب روبرو شده میخواد با اون نسبت به اون یه واکنشی نشون بده. در عیبجویی با شخصیت طرف داره برخورد میکنه میخواد لهش کنه، در نقد میخواد یه رفتار یه صفتی رو در واقع دست بذاره اصلاح کنه و موارد دیگه که دوستان در تفاوت این دوتا فرمودن. خیلی خوب اینو داشته باشیم فعلا این ذهنیت رو. هنوز نمیخوایم به جنبندیش به این شکل برسیم، از سوره میخوایم جواب بگیریم. بالاخره ما تو زندگیمون با آدما نقص میبینیم. مگه میشه آدم نقص نبینه؟ ما صبح تا شب که داریم راه میریم این چرا اینطوری راه میره، این چرا اینطوری پوشیده، این چرا اینطوری حرف میزنه، این چرا اینو گفت، این چرا اینو نگفت، این چرا نگاه به من کرد، این چرا نگاه نکرد، این چرا جواب سلامو داد، این چرا نداد. آدم دائم داره نقص میبینه. میخوام این روایت بخونم کار خیلی خراب شه. حتی از حکمت های نهج البلاغه است. امیرالمومنین میفرمایند هر عیبی در دیگران دیدی حتما اون عیب تو خودت هم هست. به به به. حالا به من بگین که عیبجویی چیه که هر عیبی در دیگران دیدی، شوخی هم نداره روایت میگه هر عیبی در دیگران دیدی این عیب تو خودت هست. حالا هست یا مبتلا میشی در اصل در تو پدیدار میشی.
سیستم سرزنش من رو گیان به عهده یه سرزنش میکنی
در صورت در شما به وجود خواهد آمد یا آمده، شما از چیزی عیب جویی میکنید که در شما هم زمینه هاش یا خودش هست. بالاخره پس یعنی اگر کسی آدم خوبی باشه هیچ نقصی نخواهد دید؟
شاید مثلا ببینه، ولی خب به روی طرف هم حداقل عیب جویی نمی‌کنه.
پس شما عیب جویی رو به روی طرف آوردن میگین؟
عیبش جلوی جمع
شون میگن به روی جلو جمعش هم اضافه کردید. بخیر یه کاریش کردین کار خراب بشه بالاخره. اگه به روش بیاری جلو جمع بزنی زایش کنی، خب اینا خودت هم مبتلا میشی. خیلی خوب. هست که میبینه؟
هست که
میبینه. خب یعنی آدم اگر که آدم پاکی باشه نواقص دیگه نخواهد دید؟
خب یعنی آدم پاکی هم
هست. نمیخوام بگم امیرالمومنین هیچ نقصی در ماها نمیبینه؟ ما همه با همه با امیرالمومنین ما مثلا چی بودم؟
باز کمتر.
اتفاقا اونا که علمشون بالاست که خیلی بیشتر از بقیه باید نقص ببینن که. اونایی که خیلی آداب بلدن خیلی بی ادبی بیشتر میبینن که چجوری ها؟ میگن واکنش نشون نمیدن.
وقتی که هستش آدم که ایجوی میکنه به نظرم اون ضعف ها خلاهای درونی میشه که در آقایی
میریزه بیرون اون لحظه واکنشش چیه؟
واکنشش اینه که ایجوی میکنه.
خب ایجوی چیه؟
ضعف ها خلاهای درونی که وقتی رو میشه اینطور میخواد واکنششون بده که حالا یکی از واکنشاش ممکنه که بخواد از اون ایجوی بکنه و یه نادر خودش آروم بشه. یعنی یه واکنشی یه نادر باعث آروم شدن خودش میشه. شاید اونقدر آگاهانه نباشه تو اون لحظه، ولی این به نظر من یه
واکنشی مضاعف و خلاهای درونی. خب یه ذره این به تبیین احتیاج داره که ما بفهمیم بین این و امر به معروف نهی از منکر چه تفاوتی است. بالاخره من در قبال نواقص آدما، اولا ببینید امر به معروف نهی از منکر حتما بعد نقص ببینید تا این کار انجام بدی. نمیشه که آدم نقص نبینه که.
من در
واقع تعریف ابجی
دارم میگم.
خب میگم بعد وجه تمایزش با اون مشخص که ما تکلیفمون رو بدونیم. شما بگو پس یعنی اون روایت از امیرم میگید اگر که عیب ها رو بدون خیر خواهی دیدی پس در تو هم وجود داره؟ خب چرا وقتی عیب اونو من میبینم تو خودم هم وجود داره؟ چرا وقتی عیب اونو میگیرم پس تو خودم هم حتما هست؟ این عیب گرفتن معنیش چیه که این روایت به وجود میاد؟
شاید
بخاطر
اون معنیش گرفتن.
این عیب گرفتن میتونه یه حالت شخصی هم داشته باشه.
مثلا
من خودم عیب گرفتم که من یه نفر رو ببینم بدون اینکه بهش هم بگم.
آها.
من تو دل خودم میگه
عجب آدم فلان بود. آفرین. شما اینو بگید یک کار تازه خیلی سخت‌تر میشه. بله الان اینو باز کردم که از روی حکمتم حکمت و متنشو بیارم از نهج البلاغه. این عیب جویی یعنی چی؟ خیلی حساس شد موضوعا. آدم عقده‌ای حقیر اینجوری عیب جویی اینه زدن لهش کردن آدم عقده‌ای.
بذارین
ایشون بفهمه.
شاید برگرده به همون نیت هویت درونی من که وقتی میگه اومده میگه که ببینی که درون خودته، شاید به خاطر همون که میگم مثلا ضعف و خلاهای درونی خودمون، وقتی که من این نیت درونی آگاهی دارم که من این الان که دارم اون چه تو من دارم طرف مقابل دارم تغییرش میکنم، ارجوی دارم میکنم، نیت درونی من الان نیستش که بخوام امر معروف و نهی از منکر بکنم، من میخوام به خاطر اون حالا ضعفایی که الان رو شده این آدم رو بکوبمش. اون وقت اون نیت درونی آدم ها الان خودشون آگاه هستن، یعنی میدونه که من الان دارم این رو میکوبم به خاطر اون ضعف درونی.
شما میگید عیبجویی اون وقتیه که فرد به واسطه نیتی غیر خیرخواهی داره عیب و ایراد از کسی میگیره.
وقتی که اون ضعف و خلاش رو شده و اینکه حالا الان حسه بعدی داره میخواد یه طرف معاملش اونجوری خود بخوره و داره عیبجویی میکنه، یعنی ملاک اون نیت درونی آدم هاست که به تخریب سمرش اینه که اون طرف تخریب میشه و خود آدم میتونه این آگاهی رو داشته باشه، خودش تشخیص بده که الان من نیتم اینه که این آدم رو بکوبم یا یعنی که اون ضعف های درونی میشده دارم عیبجویی میکنم و یه مقدار آروم بشم.
خیلی خب اون عیبجویی به چی میگین؟ شما الان دارین در مورد راه حل صحبت میکنین، به چی میگین عیبجویی؟ نه اولش گفتم که خدا کمک کنه روایت رو پیدا کنم. خیلی خوب. حالا برگردم سر سوال اول، اینو داشته باشین. برگردم سر سوال اول، یه تقلب برای سوال اول برسونم. سوال اول این بود. همز و لمز کردن یا عیبجویی به چه کاری میگوین؟ عیبجویی به چه کاری میگوین؟ که بعد از رو این بفهمیم چی نقد کردن پس چیه. تقلبش اینه، خود سوره اومده از با استفاده از آیه 2-3 تقلب رسونده که عیبجو چگونه آدمی است از طریق بیان باوراش. با استفاده از آیه 2-3 تعریف کنید عیبجو چه جور آدمیه. این عیبجو رو آیه اول آورده گفته، تو آیه 2 و 3 تعریفش کرده عیبجو رو، گفته الذی کسی است که اینطوریه. حالا تعریفش کنید. خودشو غنی پس می تعریف کن. حالا عیبجو رو، عیبجو کسی است که خودش را بالاتر میبیند و در این حال ایرادی میبیند.
تمام ارزش های انسانی رو تو جمع مال میبینه.
ارزش های انسانی در هر کی ارزش انسانی در جمع مال میبینه این آدم عیبجوه.
با جمع کردن
چون بقیه که ندارن دستشون کوتاه از اینا اینو مسخره میکنه.
البته
بس
قدرتی بهش میده که
میتونه
دیگران رو به
قدرت
مسخره کنه، تحقیرشون کنه.
خب پس تعریف بگین، تعریف بگین. عیبجو کسی است که
با جمع‌آوری پول از هر راهی
من دیگه نفهمیدم
چی شد. اجازه میده هر کسی رو به قدرت تحقیر کنه و عیبشو بگه.
با جمع‌آوری پول از هر راهی این اجازه رو بهش میده که هر کسی رو تحقیر کنه. این یه تعریف. مال اینجا لزومن پول نیست. بله خب تعریف رو بگیم. عیبجو کسی است که
به واسطه انبوده هایی که پیدا کرده هست دیگران رو کوچک میبیند.
به واسطه اندوخته هایی که جمع کرده است دیگران رو کوچک میبیند و خودش رو بالاتر میبیند. یه تعریف. شما بفرمایید.
آها، جمع کردن مال
کلن کسی که تمام همه خوش صفحه تنظیم مال میکنه عیبجوه.
بله چون دیگه کسانی که ندارن ما رو تحقیر بکنه.
خیلی شما تعریفتون رو بگین. ایبجو کسی است که خب تعریفتون رو بگیم پس توی یه خط. ایبجو کسی است که توضیح ندین، تعریف بگیم. شما تعریفتون رو بگیم. بله بله. اونها رو دار، کسی هر کی فکر کنه اموالی که داره تا آخر برای خودش خواهد بود، به این آدم قرآن میگه ای جو
مال خودش، یعنی فکر کنه
خودش
کسب کرده،
فکر کنه خودش کسب کنه میشه ای جو. آخه بگین شما تعریف کنید ای جو کسی است که
پولی که جمع کرده فکر کنه جاودانه، بعد چون پول جمع کرده گفته من اهل کل نمیتونستم این همه پول جمع کنم، بس خودش ایبای خودش رو نمیبینه،
خدا نه به راحتی میتونه ایبای دیگران رو ببینه. خیلی خوب. ایبجو کسی است که
همه خوبی ها رو مال و ثروت خودش میدونه، بعد هیچ وقت خودش نمیخواد این دیگران رو بروز پیدا کنه، میخواد همه خوبی ها برای خودش باشه، بعد اگه مشکلی هم هست توی ارتباط با جامعه و با افراد از این از ضعف اوناست، من چون هیچی ندارن بسشون خالی از هر جهت، ولی
این
از هر جهت
غنیه، دیگران از هر جهت غنیه. ایبجو کسیست که؟ نه شما بگیم من
به علت میل جاودانگی، حلو بودن و بی‌نهایت طلبی انسان در هر چیزی، هر پدیده‌ای که تو دنیا باش و بگو میشه نگاه جاودانگی قائله، یعنی برای اون اصالت قائله، و از این طریق به استیک وقتی که حالا به یه مالی، حتی یه مال ناچیز خدا آیم نکرده آمده بهش میرسه به استقبال و برتری
جویی، کلمهش منظورم استعلاعه، یعنی میخواد برتری جویی شو نشون بده، بخاطر همین من ایجو برد این حسش رو اقناع کنه از
دیگران ایجویی، یعنی
برای
برتری
ایجو کسیست که
به دلیل فهم اشتباهی
که داره از مسائل
بدیه ها رو میگرده جمع میتونه و بروز میده، و این ماجرا رو مایه ماندگاری و بزرگی و بقای خودش میدونه.
ایبه ها رو میگرده و اینو با پیدا کنه ایبه واسه ماندگاری خودش میدونه،
بروز میده و این رو مایه تکبر و بزرگی خودش به حساب میاره. من
سوالی هم اونجا ایبجو کسی است که
خاطر
اندوخته هایی که خودش مثلا کسب کرده و دلش میخواد جا بمونه، همه زیر پاشون داره و
هر بار دلش میتونه راحت ترین کار همین فرمان داره و مثلا میکردن و ایجوی کردن رو بگردن. شما نوبت کردن ایجوی کسی است که بله همون امتحان کنم. ایجوی کسی که به دلت جمع آوری کردن ما خوش شده به دیگه بری میدونه،
به خاطر جمع کردن مال خودش را از عیوب دیگر بری می داند. ایبجو کسی است که میگن به خاطر منی، کسی که به خاطر منیتش عیبهای خودش را نمیبیند از دیگران عیب میگیرد، به فکر آخرت هم نیست. ایبجو کسی است که
متکبر داره و
فقیر که
میبینه ایبجویی میکنه ازش
ایبجو کسی است که موحد نیست، کسی هم که نداریم که موحد باشه، پس همه ایجا خب
این
جاودانگی
رو در مال میبینه و نمیدونه که جاودانگی مختص ذات طبعه، دنبال اینه که خودش جاودانه باشه.
ایجا کسی است که
ثروتی که جمع کرده یه حس برتری احساس میکنه نسبت به دیگران،
و میتونه به راحتی از دیگران جستجوی عیب کنه، حتی چیزی که از نظر خودش عیب ممکنه عیب واقعی نباشه.
خب شما هم بفرمایید عیب جو کسی است که داراییه دیگه، اصلا مال به معنی داراییه، هر دارایی به این هر کدوم از بزرگوارا. بلند بگو بلند.
شخص ایجوم و تحقیق زننده کسی هستش که با تحقیق زدن به اشخاص احساس میکنه که میتونه حالا یک به اصطلاح پایین جمع بکنه، یک درگه برندهی داشته باشه و جمع کردن اینها باعث میشه که شخص پایین که شخص رو بروش تخریب بشه و این تخریب شدن به اون یک ارزش میده. حالا مثلا او میاد پایین‌تر و خودش رو بالاتر میاره. به یک نحوی اون چیزی که داره جمع میکنه اون برگه برگه‌هایی هستش که از تخریب دیگران به دست میاره و خودش رو دیگه بالاتر میاره.
از رو تخریب کسی است که از تخریب دیگران میخواد خودش بره بالا. صفحه بزن تعریف تموم شه. چند تا تعریف هم دوستان دیگه بگم.
نسبت به توانایی خودش مغروره.
خب تعریف
اینو
برای تعریف نسبت به فرد افرادی و برای ناتوانی، بلکه جبران کنه
ناتوانی
خودش رو، دست به اون بین زنی و اون دیگر برای پوشوندن ناتوانی های خودش. خیلی خب، حالا صبر کنیم. یه نکته مهم ستاره، نکته مهم، یکی از پایه های این چیزی که دارم میگم، این ربطی اصلا موضوع ابجوی و سلوح مزه نداره. جمله معترضه، آکولاد، کروشه، هر چی میخوایم بذاریم، دوتا این خطا، اسلش، بک اسلش، چه میدونم، هر چی میخوایم بذاریم. یکی از نکات بسیار 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 مهم در استفاده از قرآن، درآوردن تعریف دقیق از قرآن، درآوردن تعریف یک نکته فوق العاده مهمه. اینکه به شما بگن هدایت یعنی چی و شما بتونید هدایت رو اونجوری تعریف کنید که قرآن تعریف میکنه. مثلا به شما بگن آقا طیب یعنی چی، خیر یعنی چی، حسن یعنی چی. اینا نوعا واژه هاییه که ما به راحتی تو فارسی به جای همدیگه به کار میبریم، ولی دقت تعریفشون در قرآن، همه مطلب علمیشون در گروه دقت تعریفشونه. اینکه اصلا وقتی دارید طیب و تعریف میکنید بگید چی؟ ابرازی است که، انسانی است که، پدیده است که، قابلیتی است که، چی چی است که تازه الان کشم چی. تعریف پایه‌ای ترین عنصر فهم مطالب قرآنی و در این حال سخت ترین قسمت فهم مطالب قرآنی است، در این که پایه‌ایه. یعنی کلی آدم باید بره جلو 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 تا بالاخره شاید یه جای از یه جایی تعاریف شروع کنه به درست شدن. میخوام این موضوع از الان براتون مهم بشه، این تعریف خیلی مهمه. عیب جو چه کسی است قرآن، دقت تعریفش تمام معنا رو اون تو خودش جا میده. و دوستان اینجا تعاریف متعددی کردن، هیچ کدوم از تعاریفی که گفتی غلط نبود، ولی اون چیزی که تعریف و تعریف میکنه یا به تعبیری جامع و مانع میکنه چیه تعریفه؟ این اندازه بودنشه دقیقا. یعنی تعریف دقیقا اندازه اون واژه‌ایه که ما میخوایم، نه کمتر نه بیشتر. یعنی جملاتی که دوستان فرمودن تمامشون به عیب جو ربط داشت بلا شک، ولی تعریف وقتی به این جملات، به یکی از این جملات یا به چند تاشون میشه گفت تعریف که دقیقا ابعاد این شخصیت رو مطابق چارچوب قرآن تعریف میکنه. بگین
ارزش
فقط ماله، برای این فقط صرفا مال. حالا ببینید من چجوری از این سه تا آیه تعریف در میارم. سه تا آیه اینجا داریم، میخوایم با استفاده از همین سه تا آیه تعریف انسان عیبجو رو در بیاریم. خوب دقت کنین، این همین که این دقت رو ببینید موضوعیت داره. حالا بعد تمرین کنیم کم کم این دقت در شما شکل بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلون لکل همزتن لمزه. خب اصلا وای بر هر همز کننده و لمز کننده. از اسم عیبجو اینجا اومد، ما همین هماز لماز رو میخوایم تعریف کنیم. خب وقتی میخواد اینو تعریف کنه میگه الذی جمع مالا و عدده، یه چیز دیگه کنارش میاره، همز و لمز. هر کس همز و لمز میکنه این در حال جمع کردن مال و شمارش آن است. یحسب ان ماله اخلده، و میپندارد که مال او برایش ماندگار یا او به واسطه مالش ماندگار است. یعنی این مالی که داره ابدی هم خواهد بود. این ظاهر آیه است دیگه. خب حالا من میخوام عیبجو رو روی این تعریف کنم. آیه داره اینو میگه، عیبجو الذی، کسی که جمع میکند مال را و دائم در حال شمارش آن است، میپندارد که این مال آن را خالد میکند. حالا میخوام عیبجو رو تعریف کنیم دیگه. این آیه اومده چیه عیبجو رو توصیف داره میکنه؟ داره دقیقا یه صفت دیگه‌اش رو و یه باورش رو داره به شما میگه. پس وجه دیگه این آدم رو داره به من معرفی میکنه، اما خود اسم این آدم تو خود عیبجوییش ایراد گرفتن از آدمای دیگه هم هست. ببینید یه معنی خود واژه عیبجو داره، همز و لمز، کسی که از دیگران ایراد میگیره. حالا شرایط همز و لمزش هم متفاوت، فعلا همینقدر چیز کنین، یعنی داریم در مورد آدمی حرف میزنیم که از بقیه ایراد میگیره. آیه میخواد اینو توصیف کنه، اینجوری توصیف میکنه، کسی که جمع میکنه مال و عدده میکنه. چرا جمع میکنه مال و عدده میکنه؟ چون باورش خلود برای ماله. پس به اندازه ای که مال باشه خلود وجود داره. پس چون هر آدمی علاقمند به خلوده، هیچ آدمی دلش نمیخواد تموم شه. یعنی هیچ آدمی شما پیدا نمیکنی که دلش بخواد چیزای مثبتش تموم شه، مثلا داراییش تموم شه، افتخاراتش تموم شه، شهرتش تموم شه. کسی نمیخواد داراییهاش تموم شه. که این چون خلودو تو خود مال میبینه، دائما داره مال جمع میکنه. اینو برای تعریف باید اضافه کنید به اون ایراد گرفتن.